کنیم، اونم کار آسیب شناسیش هم کار من و آقای اقبالی و این آقا و آقای فای و کیان ورزشی و این همین افرادی درست ما میتونیم آسیب شناسی بکنیم. ما فقط میتونیم نشان بدیم چه اشکالی هست. قدرت رفع این آسیب ها دست ماها نیست. همین چی که الان شما گفتین، آقای اقبالی 10 سال پیش هم همین گفته، اون کیان ورزشی و غیره هم 20 ساله دارن همینو میگن. اما بیایم از یه جایی بالاتر ببینیم از کی میشه خواهش کرد که آقایون یک گروه آسیب شناسی وضعیت فوتبال کشور رو همه چی رو توش ببینیم، نقش دلاریزم رو ببینیم، نقش اجنت ها رو ببینیم، قدرت جابجایی بازیکن رو ببینیم. الان یه صحبت کوچیک دیگه من میکنم.
خواهش،
ببینید، ما نزدیک 5000 تا فوتبالیست داریم. آقا شما چند سال یک مصاحبه فنی از اینا دیدید؟ چرا صحبت نمی کنن؟ چرا حرف نمی زنن؟ از چی می ترسن؟ چی اینا رو وادار به این سکوت کرده؟ این چه سکوتیه که هیچ کس، اینایی که از نزدیک می دونن مشکل فوتبال چیه، اینایی که از نزدیک درون فوتبالن، چرا حقشون رو چه بدن چه حقشون رو ندن، چه سهمشون رو با یه قرارداد مثلا رقمه رو اعلام بکنن، چند درصدشو میگیرن، چقدر طلب دارن، چرا یک کلمه حرف نمیزنن؟
حرفم که میزنن معمولا با برخورد تندی گوبرون میشن دیگه.
در هر حال این چه سکوتیه که خیلی هم سکوت عجیب غریبیه، نه مصاحبه فنی نه مصاحبه در خصوص نمیدونم. ولی الان میبینیم فوتبال اروپا تقریبا اونا هم البته سکوت فوتبالیست. پس اینجا یک اتفاقی هست به نظر میاد که یک تجمعی نانوشته به هم دیگه میگن آقا با این موضوع کاری نداشته باشید، شما با اصل موضوع، ما به موقع منافعی که باید بهتون میرسونیم بذارین کارمون انجام بدیم. الان اینجا هم تقریبا اینجور.
بله
دقیقا
هم توی آقای اقبالی نظر شما رو در این مورد.
من صحبت زیادی نفرات در بخونم تایید صحبت آقا جلال میگم که این وقتی صحبت کیفیت میشه، این مؤلفه‌هایی که ما الان داریم در مورد صحبت میکنیم، یعنی بحث نیروی انسانی متخصص، بحث سرمایه گذاری به قول معروف مالی، سرمایه گذاری نیروی انسانی، مسئله مدیریت صحیح، مسئله تشکیلات صحیح، تمام اینا در چارچوب این کیفیت می گنجه. اگر میخوایم این ظرفیت خوبی داشته باشه و به قول معروف به جایی برسیم که از درون این ظرف به قول ماحصلش دستاوردش بهترین فوتبالیست ها باشن که بتونن رقابت در سطح جهان بکنن، این مسئله رو باید بهش توجه کنیم. همونطور که بازم آقا جلال گفتن، ببینید وقتی که ما ورزش به معنای واقعی رو ما هنوز نفهمیدیم که اصلا ما ورزش میخواییم و به قول فوتبال میخواییم یا نمیخواییم. اگر این به این شکل اگر ما بیایم تعیین تکلیف بکنیم با خودمون که بله ما ورزش میخواییم، اینم برنامه‌ریزی استراتژیکش، اینم برنامه‌ریزی کوتاه مدتش و بعدم اینم نیروی انسانی متخصصش و بعد میریم دنبال کار، بعد از 10 سال دیگه ارزشابه متعدد که میکنیم، بعد 10 سال دیگه به قول معروف از این کارخانه فوتبال ساز 10 تا فوتبالیست تیم ملی هم میاد بیرون، در غیر صورت ما به جایی نخواهیم و به ناکجا آباد داریم میریم به قول معروف.
بله بله بسیار نکته مهمی بود. اما صحبت‌های پایانی هر سه عزیز رو هم بشنویم. آقای فوادی، صحبت‌های پایانی شما رو در مورد حالا شرایطی که داریم و آینده‌ای که باید برای فوتبالمون داشته باشیم، حالا نه تنها تو این دو بازی، برای کل این مسیری که حالا در فدراسیون جدید شروع شده و چه باید کرد.
خب آقای خداپرستی، بحث حالا من همیشه تو این سوالات و برنامه‌ای که بودم و داشتم یا حالا صحبت کردم که الان تو یه بخشی هم اشاره کرد آقای اقبالی و آقای چراغ‌پور، بحث نرخ تولید بازیکن که تو کشور ما این اصلا هیچ گونه عددی نداره، رقمی نداره، هیچ گونه شاخصه‌ای نداره، معیاری نداره. فدراسیون فوتبال، کمیته جوانان باید نظارت کنن روی این قضایا. الزام باشگاه‌های حرفه‌ای به داشتن آکادمی و هزینه کرد براشون، یعنی حتما باید باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای تیم‌های پایه داشته باشن، اون تیم‌های پایه باید این لیگ‌هایی داشته باشن که با هم بازی بکنن. دقیقاً کاری که در اروپا داره انجام میشه، همون شبایی که تو لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های بزرگسال با هم بازی می‌کنن. خدا برای شما خود فوتبال خارجی بلدی دیگه، همون تیمای نوجوانان جوانان امیدشون با هم دیگه بازی می‌کنن.
بله
یعنی با هم دیگه بازی می‌کنن و ما همچین چیزی نداری منم در ایران. این خیلی یک ضعف بزرگ آکادمی باشگاه
استقلال مثلا باز در واقع رده پایی اصلا ندارن. واقعیتای بخوایم ببینیم
حالا اونایی هم که دارن کاسبی شده، پول میگیرن از پدر مادرها، پدر مادرها پولدار رو ارجح میدونن به بچه‌هایی که پایین شهر هستن، فوتبال توی خونشونه، فوتبال رشته پایین شهر آقای
بله اصلا زمینه خاکی دیگه.
بله حالا زمینه خاکی که چی کله الان شما هر بازیکن دست بذارید در هر جا رو تهران که هیچ جای دیگه همه در واقع اقش پایین هستن. یعنی شما از بچه های بالا خیلی کم معدود بتونی بازیکن خوب پیدا کنی. بحث اسکات، بحث استعدادیابیه، بحث نظارت، همه اینا هست. یعنی بیاد همه از نو آغاز بشه، کشور منطقه بندی بشه، هیئت‌های فوتبال وارد بشن، از بحث منفعت شخصی، سود شخصی، بحث جیب، همین ایجنت ها وقتی وارد میشن دیگه تمام این ماجراها از بین میره. فوتبال ما، بازیکنای ما الان در دستان یک ایجنت هایی قرار دارن که الان اونا خوب و بد دارن. ایجنت خوب هم داریم، ایجنت عاقل هم داریم، ایجنتی که به بازیکن کمک کنه هم داریم و ایجنت بد هم داریم. یعنی اون ور قضیه‌ش هم هست. چیزی که میخوام بگم نظارت و کنترله. تا این دو فاکتور نیاد که هر کدومش هم یه برنامه دیگه باید در این باره بذاری که نظارت نظارت اگر نباشه و کنترل هم اگر نباشه، ما باز هم با کمبود بازیکن در پست‌های مختلف مواجهیم. الان در لیگ
باطل رو میزنیم دیگه.
بله الان با مهاجم ششتان چند تا داریم تو لیگمون؟ خدا وکیلی
هیچ چی فکر نمی‌کنم
داشته باشه. نگاه کن مهاجم فقط یه پست مهاجم، پشت مهاجم، هافبک وسط، دفاع آخر، حتی دروازه. شما دارن کیفیت چطور است؟ حالا بعدا ان شاءالله در بحث‌های آینده صحبت کنیم. من به دوست وقت امیدم به دوستان است.
خواهش می‌کنم استاد چراغ پور عزیز، نظر پایانی شما، نکته پایانی که بشنویم از شما.
باید عرض کنم خدمتی که نظر صحبتی که بخوام جمع‌بندی بکنم در کل، ما رو به رشد نیست فوتبالمون. با تمام صحبتهایی که انجام میشه، مثلا آسیب شناسی میکنیم، همه این حرفا، ولی کل فوتبالمون، کل ماجرا،
بله،
کل ماجرا رو به بالا نیست. وقتی کل ماجرا رو به بالا نیست، تمام اجزاء این ماجرای عظیم اجزاء هم رو به بالا نیستن. مثلا مدارس فوتبال همینطور که ایشون فرمودن داره بر اساس طبقاتی، نگرش طبقاتی بازیکن تولید میکنه. این چرا اینجوریه؟ چون باشگاه مربی ها میگن که هزینه های پایه ها رو خودتون تامین کنید. مدرس هم بالاخره زندگی داره، وقت میذاره، اون کسی که میاد به بچه ها درس میده خانواده داره، قسمتی از شغلش اینه. اون نگاه میکنه کی، کدوم خانواده میتونه هزینه های اونو تامین کنه. تمام بچه ها رو میبینه، پدرهاشون چه کارن، شغلشون چیه، درآمدشون چیه، چقدر. در نتیجه در دراز مدت همین صحبتی که ایشون میفرمایند که فوتبال یواش یواش فوتبال طبقاتی میشه. وقتی که تورم به این شدت میشه، کفش فوتبال میشه 2 میلیون تومان.
بله.
2,700,000 تومان.
10 میلیون تومان آقا جلال.
بچه ها رو میگم، برای بچه هم، حتی خود اون بچه هم، بچه که میاد مثلا با اسنپ میاد سر تمرین، بعد ما خودمون یادمون میاد که فاصله مون با زمین خاکی و محلمون، مثلا با زمین سبلان، با زمین نمیدونم نظام، با زمین های فیرو، اون نمیدونم قصر فیروزه، با اینا چقدر بود. ساکمون رو برمیداشتیم هممون، زمین هایی که میرفتیم، گود شهرزاد، چه.
بله.
این فوتبال وقتی که در این طبقه رشد مالی، رشد طبقات مالی قرار گرفت، حالا باید یک نیروی بیاد که از یک جای دولتی باشه، خصوصی نباشه، لااقل بچه ها تا 12 سالگی زیر نظر سیستم دولتی مدرسه پیدا کنن، که از این آفتایی که الان ما مدرسه فوتبال شما تشریف ببرین، کارشناس بره نگاه کنه، ببینه چی تو بچه‌ای که میان مدرسه فوتبال
آقای چراغپور عزیز
هم چه بکنیم. آقای اقبالی استاد
آقای چراغپور عزیز، چون زمان ما دیگه به اتمام رسیده، من مجبورم از هر سه عزیز خداحافظی بکنم تا برنامه دیگه. تشکر میکنم و خدا نگهدار همگی.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتی به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه. و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت با هم شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلطه پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:23 است. عزیزان شنونده، آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت و شنیدن کلام خدا، قرآن مجید، انشاءالله که به فلاح و رستگاری برسید. از این لحظه گوش دل و جان بسپارید به تلاوت قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم الظالمين من أنفسهم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العلي
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد حسین ابو زید
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
زمان